أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما إن شاء الله اگر منظم جلساتون بره جلو که همین الان بگم جلسه هفته بعد سه‌شنبه نیست، چهارشنبه هست، چون همین بچه‌ها یه جلسه سخنرانی برام گذاشتن، بچه‌ها بسیج ما باید اونجا باشیم حتما. هفته بعد چهارشنبه است. اگر انشالله بتونیم تو همه هفته‌ها بریم، امیدوارم انشالله بتونیم کتاب منطق المتحدی تا اول خرداد انشالله تمام کنیم. حالا اگه خودتون هم پای کار باشید و مطالعه کنید و اینها خوب. خب ما یه سری رو شروع کردیم، اومدیم تا اینجا. رحیمی غریبی اینا نیستن؟ جدا اصلا شهرستان نیومده رحیمی هم نیست؟ سه مرتضی خوش گفتارم میان تو را. خب ما چون که یه سری رو شروع کردیم از ابتدا، جلسه اول که گوش نکردیم
بودیم
دنبال این میگشتیم که واقعا در سیر فکریمون و تفکرمون خطا نکنیم. این چند تا ثمره داشت. یکیش ثمره برای فکر خودمون بود، یکیش برای عوامل خارجی نسبت فکر ما بود. بعد خیلی بچه هایی که ایام نوروز رفته بودن و برگشتن شاید تو این قضیه دیدن که یه سختی های وجود. یعنی ما علاوه بر اینکه منطق رو میخوایم برای اینکه خودمون بتونیم به این نتیجه برسیم با تجزیه و تحلیل اطلاعاتی که داریم، میخوایم اگر کسی هم داره اطلاعاتی را تجزیه و تحلیل میکنه، جلسه اول من خیلی تاکید کردم، یا تصدیقاتی جلو پای ما میگذاره یا متن میگذاره یا هر چیزی که هنوز برامون نفرستادی، قرار بود چیزی نخونیم. هر کسی داره این کارو میکنه، ما بتونیم این رو سنجش کنیم، عیار سنجی کنیم، ببینیم چقدر این میتونه مطابق با واقع، چقدر درسته، چقدر ورود و خروج توی بحثا درسته، چقدر این درستی میتونه ما رو به واقع برسونه و چقدر از این متن غلطی یا از این حرف غلطی یا از این استدلال غلطی. خیلی مهمه. ببینید ما یه سری کدهایی به دست شما دادیم از اول کار که خیلیش تو این کتاب نبود، که من انتظار دارم اینا رو اعمال کنیم. چرا نمیشه اعمال کنیم؟ چون ما با اینا زندگی نمی‌کنیم. من روز اول گفتم که شما برید از الان منطقی، یعنی یک چیزی که وقتتون اصلا نمیگیره، اصلا مثل کسی میخواد جدول زده تمرین کنه، از صبح تا غروب بحثایی که بهش گفته میشه پس تو توی مغازه یه از ماشین حساب استفاده نکنه اون روز، حالا شاید که حتما ماس مواد بشه. خود این وقتشو که نمیگیره، که داره کارشو انجام میده ولی تقویت میشه کارش. شما هم همینطور، وقتی که با حجم انبوه اطلاعات حرفا سخن چقدر زیاده مواجه میشیم، سنجش منطقی اینها، اون میزان منطقی شدن ما، منطقی فکر کردن ما رو بانشون. خب یه نکته. نکته بعد اینه که ما توی منطقی که تا حالا گفتیم، حالا این جلسه 12 میشاله یا به جلسه قبل کسایی که نبودن گوش کنن، حیفه من برگشت زیاد دارم تو جلساتم چون بعضی اضافه میشن، گوش کنید خوبه. یعنی یه بحثایی شده، سوالای بچه‌ها پرسیدن. ما از مقدمات منطق عبور کردیم، وارد خود موضوع منطق شدیم، مسئله منطق، که یکیش بحث معرف بود، یکیش بحث حجت بود. من نمی‌خوام اینو برات انگلیسی باشه. چقدر شو بودی؟ خب گفتیم ما یه بار میخوایم ببینیم تصوراتی که داریم چقدر درستن، چطوری میتونیم درستش رو به دست بیاریم. یه بار تصدیقات، حالا تفاوت تصور و تصدیق رو من قبلا گفتم، الان چون بحث ما تصدیقه، یه اجمال کوچیک، اون حکمی که میکنیم، اذعانی که میکنیم، میگیم این مطلب این است، فلانی فلان است، اینجا فلان جا است، الان چند نفر در اتاق نشسته اند و و و، که گفتیم با انشا فرق میکنه، با مرکب ناقص فرق میکنه، با مفرد قربانی فرق میکنه، تو درس قبلی جدا کرد. توی اینجا میخوایم ببینیم که اگر ما بخوایم یه تصدیقی به دست بیاریم، یقین‌آور و منطقی، از چه راهی باید استفاده کنیم. سوال الان مثلا آیا تو مریخ حیات وجود داره یا نه؟ آیا افراب و اما هست یا نه؟ آیا خدا صفاتش این ذاتش هستن یا نه؟ چه میدونم؟ آیا مثلا خاتمیت از راز عقلی ممکن است یا نه؟ آیا اسمت امکان عقلی داره یا نه؟ آیا دین تفسیرهای متعدد میپذیر یا نه؟ آیا متن مقدس رو سامک حتما باید با گزاره‌های چنان هرمنوتیکی تفسیر کرد یا نه؟ آیا فلانی جز دست یا نه؟ آیا جمهوری اسلامی باید باشه میرسه هرچی؟ ما باید ببینیم که چطور میتونیم به یه تصدیق یقین آور و یقینی برسیم. اینجا حضراتی که منطق گفتن و گفتم این چیزی که گفتن نه چون اونها گفتن، این انعکاس واقعیت ذهنی ماست. سه تا راه گفته میشه برای اینکه ما بتونیم به یه تصدیقی برسیم و اینا هم جالبه. یعنی الان ما مطرح کنیم خواهی بود که استفاده هم شده برشون. یکیش تمثیله. تمثیل یعنی چی؟ مثلا من فرید رو میبینم امروز یه کتی یا کاپشن پوشیده خب، و علاوه بر اینکه اینو پوشیده علی جرم سیاسی داره حمایت میکنه، مثلا این رو پوشیده و علی جرم سیاسی، خیلی هم با هم بحث میکنیم میگم باش چرا خود به خود داره میکنه از اونجا. میرم اون وقتا میبینم یکی عیناً همین لباس رو پوشیده عیناً. اگر من اینجا حکم میکنم که چون عیناً این همون لباس رو پوشیده پس این هم طرفدار همون جریان سیاسی، به این میگن تمثیل. یه چیز شبیه تشبیهه، زیاد هم همون چیزی که توی فقه بهش میگن قیاس، که حنفی ها اینو، سنی های حنفی اینو اعمال میکنه و خیلی از اهل سنت که ابو حنیفه انجام ما قبول نداره. قیاس یعنی چی؟ یعنی شما یه وجهی توی موجودی میبینی و یه صفتی رو برای اون، تا این وجه رو توی موجود دیگه ببینی میگی این صفت رو موجود هم حتما داره. مثالاش هم خیلی متعدده، هر جا رو بگردین هم مثال این هم استفاده ما از این مثال وجود داره. چون مثلا طرف یه آی بهجت رو دیده ها، معمم والا اول بار خیلی هم آخون دیده نبود، میبینیم مثلا تا بهجت دیده رفته از تمام زمیر و باطنش خبر داره، بعد میاد پیش ما میبینیم ما هم باطن هم فهم میکنه الان میترسه، ما هم تمام زمیر و باطنش رو بلدیم. یعنی یه وجه مشترک پیدا کرد، اون صفتی که او داشت رو به این هم نسبت داد. چرا؟ به خاطر این وجه مشترک. این یک مدل که به این میگن سیر از جزئی به جزئی. آنو تعریف اینجا توضیح داد تو همین درس که درس 13 بودن. خب یه مدل دیگه این که ما بتونیم دنبال چیم؟ دنبال تصدیق. به تصدیق برسیم استقرار. یکی از بحث برانگیزترین اتفاقات شاید نه فقط 400 سال گذشته، همه ی ادوار تاریخ علم و تاریخ فلسفه بوده. هم تمثیلی بحث منطقی و ببینیم مثال منظور چیه. اگه مثال منظورت اینه که مثال میزنم مثلا فلانی رفت فلانجا، شاید شما داری یه فرد از یه کلی مثال میزنی. مثلا اینطوری میگی، مثلا یه قاعده کلی میگی که انسانهایی که مثلا چه میدونم انسان هایی که بچه های طلاقن آدم هایی مثلا شاید از لحاظ روحی ضعیفی باشن. یعنی دیدی فلانی همینطوری است؟ بله. این میتونه اگر این استدلال باشه ها. یه بار من یه بار تو هر دوشو علم داریم، اصلا این دیگه استدلال نیست. میگه من اینو میدونم اینم میدونم، این مثال این آب در 100 درجه به جوش میاد، بیاد بچه ها مثالشونشون تو بدن. مثلا اینجا هر دوشو علم داری، توی تمثیل یکیشو مجهوله. برام آی بهجت زمین را اطلاع داشت، من یه وجه مشترک با او دارم، این هنوز نمیدونه. سری میاد و صفته رو به من نسبت میده. این یه مدل استدلاله. یعنی این که من معمم هستم برای اون معلومه، این که آی بهجت هم معمم هست معلومه، این که آی بهجت زمین رو اطلاع داره معلومه، برای من هنوز دارش معلوم نیست، ولی میاد اونو میذاره کنار من، نتیجه میده من همینطور.
پس اشکالی نیست که مثلا موضوعی موضوع متفاوت داری که لباس شما چی باشه از این که مثلا چقدر مثلا علم دارید و فلان اینا مثلا
جداست.
این تمثیل خوبی اشکال داره
اصلا دیگه. خب همین برسیم، فعلا قبول نکرد، میگه میکرد راههایی احسن. یعنی بعدا وقتی که بس یعنی علمی که مطرح خواهیم کرد خواهیم دید که میخوام مقایسه کنم هست شما، خواهیم دید که اصلا یقین آور نیست بلکه به شدت مغالطه برانگیزه تمثیل، به شدت مغالطه برانگیزه. چرا هم مغالطه توش اینا خواهیم بود برای اینجا؟ خب خیلی استقراره، استقرار اون چیزی که مبنای علوم تجربی ماست نه مبنای علوم انسانی الان ماست. حالا اونایی که انسانی ما بودن ما مفصل توضیح دادیم دیگه، گفتیم بعد از جریان رنسانس جریان‌هایی به وجود اومدن که عقل رو منکر بودن و ادراک کلی عقل و استدلالات فلسفی رو، ارزش رو و اعتبار رو فقط به تجربه میدادن و تجربه تنها راهش برای اینکه بتونه به ما یه تصدیق جدید بده چیه؟ استقرار. به تازه اینم خواهیم گفت اینم نمیتونه این کار رو. استقرار چیه؟ و فرقش با تمثیل چیه؟ استقرار اینه که شما از مجموعه ای از پدیده ها که صفت خاصی دارن، مجموعه ای از پدیده ها در فلان شرایط رفتار خاصی از خودشون نشون میدن، مثل آب در 100 درجه یا اتمسفر، نتیجه بگیرید که ذاتاً اون پدیده هر کجا باشد اگر در این شرایط قرار بگیرد این رفتار رو نشون میده. یعنی شما چی؟ یعنی شما یه سری جزئیات رو بگید بررسی کردید ولی چه نتیجه گرفتید؟ قربانی ها؟ چرا کیو کنن چه کلی گرفت؟ نتیجه کلی گرفت. خب یه آب دیدم، دو آب، سه آب، چهار آب کنار دریا گذاشتم، فشار سنجی کردم، دیدم یه اتمسفر فلان فلان فلان. پس بعد از 100,000 بار آزمایش، 1,000 بار آزمایش با حذف تمام متغیرهایی که میتونست آزمایش منو مخدوش کنه، با مساوی کردن شرایط آزمایشگاهی، آخرش یه قاعده دادم که آب در دمای 100 درجه و این فشار به جوش میاد. خب به این میگن استقرار. نیرو رو دیدم، جرمی بود، شتابی بود تو آزمایشگاه، همطور بررسی کردم، آخر یه قاعده دادم F برابر با ام آ. نمیگم این F برابر با این M و این A. چی میگم؟ نگفتم F1 برابر با M1 A1، بلکه چی گفتم؟ F برابر با ام آ. یعنی من از مجموعه ای از آزمایش هایی که کردم گفتم F برابر با ام آ. حالا تو رو انسانی ما هست سری پرسشنامه طرف توضیح میکنه یا یه سری بررسی های میدانی میکنه، مثلا میگه جامعه آماری مثلا 100,000 نفری من توی شرایط آزمایش رو مثلا میخواد خطا رو به حد اقل برسونه، در همه کشورها بررسی کردم، بین زن و مرد، بین بچه‌هایی که طلاق بودن یا نبودن، بین بچه‌هایی که آموزش دیدن یا نبودن، فلان فلان فلان، به این نتیجه رسیدم که کودکان مثلا فلان اتفاق براشون افتاد. اون مثلا من اینطوریه روانشناسی علوم تربیتی خیلیش اینطوریه، یعنی ملاکشون یه بررسی میدانی تجربی. چرا خیلیشون اینطورن؟ چون اصلا قائل نیستن که ادراک کلی عقلی استدلالی فلسفی میتونیم داشته باشیم، نگاهشون تجربه گراست. حالا به عبارت جدید قرن بیستمیش که فلسفه حاکم بر خیلی از مجموعه های علمی شده و الان هست دانشگاه های خودمون و دانشگاه خودمون، پوزیتیویست شدن، فقط آن چیزی را معتبر دونستن که قابل تجربه باشه یا آزمایش باشه یا حس باشه. این روش روش استقراریه، یعنی شما از مجموعه ای از پدیده ها دیگه نتیجه جزئی نمیگیری، مثل بالا نمیگه حالا که این هست پس اینم هستن، میگه حالا که اینو اینو این هست پس همه کسانی که این هستن، انسان هستن، آب هستن، فلان حیوان هستند، این رفتار از خودشون نشون میدن. یعنی الغاء زمانی و مکانی و همه اینها میکنه، از یک کلیه میگه، به این میگن استقرار. یه راه دیگه هم داریم بهش میگن قیاس.
استقرار معتبر نیست کلا،
اول که سیر از کلی به جزئی. اولیش خیلی واضحه که یقین آور نیست. شما یه وجه شبهی رو در دو تا چیز ببینید، نه اینکه همیشه غلطه ها، شاید واقعا
برانسی شده
یه نفر منو دیده
با وجه شبه درسته، ولی خب اصلا یه وجه شبه میگیره بعد یه چیز دیگه،
چون معلوم نیست رابطه واقعی بین چرا اینطوری؟ چون معنی رابطه واقعی بین اون وجه شبه و اون صفت موجود باشه. اگه رابطه واقعی موجود بود قطعا تو دومی هم هست. به رابطه واقعی چی میگن؟ چی میگن؟ مهم. این رابطه واقعی رابطه‌ای که تمام عالم بر اون اساسه. اسمش چیه؟ گفتم الان منبر داری برای ما علیت. که دیوید هیوم چون منکر اینه تمام تلاشش رو میکنه که استقراء رو به یه نتیجه‌ای برسونه که نتیجه در درصد بالایی از یقین آوری باشه. حالا تو نقدش پلات خواهیم. خب اولی که واضحه، به وضوح پیداست که به ما یقین صرف این ما یقین نمیده، مگر این که بدانیم اینا با هم یه ارتباط علی دارن که خواهیم گفت. اگه بدونیم میاد اینجا، خواهیم گفت که یه کبرا درست میشه که هر هیچ معلولی از علتش مخالفت نمیکنه و با اون درستش میشه، باز قیاس میشه، تمثیل نیست. دومیش آقا دنبال چیه ما؟ خلیلی دنبال اینیم که ببینیم تصدیق مطابق با واقع، تصدیق منطقی چطور به دست میاد. راهاش داریم بررسی میکنیم. یکیش تمثیله که خود اروپایی های منکر عقل هم به این اهمیت هم واقعا ضعیف. یکیش استقراءه. خب اون کسی که قائل به عقل نیست تو استقراء متوقف میشه، میگه من قائل نیستم به کبراهای کلی عقلی قبلی. اصلا فرق تجربه گراها و عقل گراها تو اروپا تو اینه، فرق امپریسیستا ما بهش میگیم امپریست و راشنالیست ها و عقلگراهایی که در اروپا بودن، این دوتا شاخه که از مهم، یکی از مهمتر اختلافاتش اینه که آیا عقل قبل از ادراکات تجربی یه ادراکات پیشینی دارد یا نه. که حالا عقلگراها میگن داریم، مثل دکارت و اسپینوزا میگن، تجربه گراها مثل جان لاک و نمیدونم مثل باریکلی و جان لاک و خیلی توماس هابز اینا میگن نداریم. خب حالا ما میخوایم ببینیم استقلال میتونه یقین آور باشه یا نه. میتونه باشه سید؟ چرا فکری کار نداره، منطقه. خب بگیری چه اشکال داره؟ میتونه بگیری، مشکلش چیه؟ چی؟ یه سوال خیلی حتی میگه خیلی جاها جواب داده. این که شد پراگماتیسم که اصلا ما کار نداریم خیلی جاها جواب داده. آیا وقتی داریم میگیم جواب داده یعنی آیا یقینیست که همیشه همیشه جواب میده یا نه؟ یعنی آقای قربان میگه استقرار میتونه نتیجه یقینی بده، ولی شاید استثنا داشته باشه، خطا بکنن. میتونید به ما تبیین کنید چطوری از هزار تا آزمایش یک نتیجه نامحدود میگیری؟ ها؟
اینکه یه هزار تاش هم از راه بدن اون نتیجه
رو از کجا میگی؟ چی؟ نه من قراره ثابت کنم، شما قراره ثابت، شما میگی استقرا یقین آور است. اگه نه من بتونم ثابت کنم، نه تو بتونی ثابت کنی، نتیجه چی میشه؟ میشه شک. نه یعنی چه هرچی میبینیم نتیجه میگیریم؟ نه قبول، 10,000 تا آزمایش کردی، تو چی میتونی ته این بگی؟ میتونی بگی در تمام 10,000 تا آزمایش آب در 100 درجه یا اتمسفر به جوش اومد. در مورد 10,001 چی میتونی بگی؟ نه اینطوریه، اینطوریه، علم اینطوری میگه. مثلا ایرباس هواپیماهاشو درست بکنه، میگه خب انشالله در آسمان اف و ام آ خواهد ماند و فشار هوا و فلان. آه پس معلوم نیست واقعی باشه. تا حالا کجا واقعی بوده؟
میدونم
این چیزی که علم که اینطوری اصلا عمل نمیکنه، که علم میگه اف فرا و امای قانون عالمه، تو میگی ان انشالله قدرش نمیذاره که نه منظور من این نیست، نه میخوام همینو بگم، میخوام بگم قبول، اگر او بخواد استدلال بیاره باز میتونه از استقرا استفاده کنه. هر شما این نیست که شاید خطا کنیم و نه، میخوام ببینیم استقرا ظرفیت دادن قضیه کلیه رو ما داره یا نه. چطوری ثابت کنیم؟
مشابه هم مثلا شما میگید آب در صد درجه میخواهید، ما ثابت کنیم که همه آبهایی که هستن ادامه آمانی مثلا بزرگ کنیم مثل همه خب
شما بکشون مصابه رو مطلوب تو آبهای آینده رو که ندیدی که چه میدونی؟ از کجا چنین حکم میکنه؟ میدونم یکم بداهتش بازه، میگه خب آقا همین آب خلیج فارس دیگه. میگم قبول، ولی تو داری چیزای معتبر میدونی که قابل تجربه یا حس باشن، آینده که قابل تجربه و حس نیست. چطور در مورد اون حرف میزنی؟ چه چیزی به تو کمک کرده که در مورد آینده داری اینقدر مطمئن حرف میزنی؟
مثلا ما تو همین ماهیت به جوش اومدن آب دیم برس کنید چه اتفاقی میفته؟ مثلا گرمو میدی بوکولای زیاد میشه، چیز بینشون را پیوندشون کم میشه، خب اینا تفکیر
آفرین سب 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 این فرق کرد.
ما به این دوست ما به این فیل بگیم جوش آمده.
آها نه
آیا الله شدید آبی که مثلا زار سازیگی بگیرونه این خاصیت رو ندارد؟
کی گفته دارد؟
ما به این میگیم آب.
ما کی گفته دارد؟
ما آب نیست دیگه.
نه کی گفته؟ نه نه از کجا میگیم؟
نه خب آب ما مثلا میگه H2O آب.
آها پس آه. پس آب یه خصوصیت ذاتی داره که توی حالت چنین واکنش نشون میده، داره واقعا خصوصیت ذاتی بین رابطه واقعی بین آب و گرما هست. اسم این رابطه چی در عالم؟ علیت دیگه، علیت قابل اثبات تجربیه. شما میگی چی میگی؟ شما میگی که شما میگی یک رابطه ضروری بین آب و گرما هست. خب بعد میگه آبی که در هزار سال دیگر مثلا به جوش آید فلان است، در نتیجه یه اتفاق میفته. این رابطه ضروریه اسمش چیه؟ اینه که علیته. ببین حرف شما حرف خوبیه، ولی میدونی مشکل چیه؟ شما وقتی که داری این حرف میزنی داری میگی من یه رابطه واقعی در عالم دارم، یه رابطه واقعی در عالم دارم که رابطه عدم تخلف معلول از علته. دیگه شما اینجا نمیگی چون من هزار تا آزمایش کردم، شما چی میگی؟ میگی من با هزار تا آزمایش این رابطه رو کشف کردم بین آب و گرما. حالا برای آینده چرا میگی آبهای آینده هم دستن درجه به جوش میان؟ دیگه نمیگی چون هزار تای قبلی به جوش اومدن، بلکه چی میگی؟ خاصیت آب. این دیگه استقرار نیست. نه کجا استقرار به کار بردی؟ میدونی چرا حرفشون این نیست؟ چون که اونها اصلا رابطه علیت رو در عالم میگن قابل تجربه نیست، میگن این شاید یه تکراره. از کجا میدونی بعدا عوض نشه؟ خود دیوید یوم میگه یه تکرار. بعد میگه تکرار معنیش رابطه ضروری نیست، عادت طبیعت اینه. شاید بعدا این نباشه. این باید شما نتونی یقین کنی. زمانی میتونی یقین بکنی که یه پله از استقرار دست بکشی، نه دست بکشی بیای بالاتر بگی بله من استقرار کردم که چیو به دست بیارم؟ که مصداق قانون علیت کلی عالم رو در آب به دست بیارم. حالا اگه کسی پرسید که آب دریاها در هزار سال دیگه، ما میخوایم مثلا یک کار تحقیقاتی بکنیم، هزار سال نه، یک ساعت دیگه، یه سال دیگه میخوام سفینه بفرستیم، 10 سال دیگه، اگر من سوختش رو مثلا یه مایعی بذارم آیا تو اون شرایط باز به جوش میاد و فلان میشه؟ تو میگی بله. میگم چرا؟ اگر بگی چون من 10,000 بار آزمایش کردم غلط میگه، هر کجا من دوباره بشه. شما یه چیز دیگه میگی، میگی در عالم یه قانونی هست به نام علیت، من مصداقشو تو آب پیدا کردم، لذا سیر تو آخر میشه از کلی به جزئی. میگی یه قانون کلی هست به نام علیت، من مصداقشو پیدا کردم، در نتیجه یک سال دیگه هم اگر سفینه رفت آسمون باز با همین فضا میسوزه، با همین فضا حرکت میکنه. دوباره شما میگی استقرار،
حالا استقرار که من به رابطه
پی ببرید. اگر قرار بود که شما بگیم فقط من چیزی را میپذیرم که قابل حس و تجربه باشه، شما نمیتونستی ضرورت رو ثابت کنی. الان شما چی گفتی؟ گفتی بین آب و گرما یه رابطه ضروری هست، ضرورت قابل تجربه نیست. شما چی تجربه کردی؟ شما فقط اینو تجربه کردی، رابطه تعاقب بین گرما و آب. هرگاه گرما میدهم آب فلان اتفاق براش میفته، درسته؟ اما ضرورت رو از کجا آوردید؟ این ضرورت از کجا آمد که حتما این طور است؟ که قابل تجربه نبود که هیومن میگه نیستا، ولی خب نمیخوام مستند به حرف او کنم، میخوام تعقل کنم این وسط. این که ضرورتی وجوبی در بین هست، حتمی در بین هست، این که قابل تجربه نیست. شما تو تجربه چی کار کردی؟ یه سری مولکول ها رو دیدی که در اثر یه انرژی از هم فاصله گرفتن، پیونداشون به خودشون از بین رفتن. خیلی با این گرما پیوندها از بین رفت. این چیزی به تو نمیده. بله اینطوری میگه، خب بله احتمالاً در آینده وقتی گرما بدی پیوندها از بین برن. اما اگر گفتی در طبیعت یه قانون ضروری حاکمه به نام علیت، بین اشیا و اشیا اثر خاص خودشون رو ضرورتاً و وجوباً و حتماً دارند، اون وقت میتونه در مورد آینده قضاوت کنه. شاید حالا شما بگید باشه اونا همین رو گفتن، بگیم بله اگه اینو بگن که مشکلی باشه نداره، ولی اینو نمیگن. کسی که تجربه گرای محض است نباید به علیت قائل باشه، چون ضرورت قابل تجربه نیست. پس آیا شما دارید استقرار رد میکنید؟ نه. اگر استقرار یا حتی تمثیل، اگر استقرار یا تمثیل بتونن ما رو به رابطه علیت برسونن میپذیریم. طول و انسانی مثلا سید چیزها رو قربانی، مثلا ما چه میدونم 30,000 دانش آموز رو بررسی کردیم که تو فلان شرایط آموزشی افت تحصیلی پیدا میکنن، حالا فلان اتفاق میفته. گاهی فقط استقراره، این به ما فقط یه زن میده، یقین نمیده، میگه بله احتمال 80-90% ما دیگه بعد تو سیستم آموزشی میگه بگنجونیم که دانش آموز دیگه هم اینطوری هم. ولی اگر دنبال یقین میگردیم باید این استقراء ما برسه به قانون علیت، یعنی واقعیت انسان یه خاصیتی داره که در فلان شرایط مثلا ذهنش دقیق‌تر میشه. مثلا اگه اون 30,000 تو رو به این رسوند، تو به یقین منطقی میرسی. وگرنه یعنی بعد بیان اینجا به پروتیاج آقا اینه اونا دیگه دانشگاهشون تعطیل کردن، دانشگاه رو در نه دارن انجام میدن کارشون. ما مشکلمون نیست که دارن انجام میدن، میگیم دیگه نباید بر مبنای استقراء گراییتون ثابت بمونید، نباید تجربه گرا باقی بمونید. چون اگر دارید میگید آینده هم حتما همین طور است، باید علیت پذیرفته باشید. کسی هم که علیت پذیرفته نمیتونه بگه تجربه گرا باشه، نمیتونه بگه فقط در عالم چیزهای واقعی هم که قابل تجربه و محسوس باشن. خب حالا اینها خودشون فهمیدن، برای همین خود هیوم میگه ما یقین منطقی در علوم تجربی نمیتونیم داشته باشیم. بقیه هم میگن، طول انسانی هم میگه بدتره دیگه، اصلا انسانی که خیلی بدتر از علوم تجربیه، میگن یقین منطقی به چه معنا که 100% این است و جز این نیست. نه، یه یقین ریاضی داریم، یعنی آمار و احتمال خیلی بالا، یعنی توی اصلا آمار و احتمالات برای همین که دلایل که درست کردم همین بود، توی فضای آماری 1 میلیاردی بله احتمال 2 تا خطا هست، ما طبق همین کارونو انجام میدیم، چون در فضای تجربه هم تجربه چیزیم، ثمره گرایی میگه ثمره خواهد داشت، حالا با 1-2 تا خطا. اما حرف ما اینه، ما میگیم شما زمانی تونستید قانون بدید که چه گفته باشید چه نگفته باشید قانون علیت رو پذیرفته باشید. حالا سوال بعدی اینجا چه ربطی داره؟ حالا اینو بپذیرید نپذیرید علم تغییر میکنه. بله بعضی از جاهای علم شاید تغییر کنه، ولی اصلا ما دنبال تغییر علم نیستیم. ما دنبال چی؟ ما دنبال معنای اینایم. ما هیچ کاری با فیزیک و شیمی نداریم بخوام خرابش کنیم. ما میگیم شما یه معنایی دادید که با اون معنا دیگه در الهیات رو بستید. معناشون چیه؟ فلسفه و معبد و طبیع بی اعتبار است. خب؟ حس و تجربه فقط میتونه کار ما رو حل کنه. حتی عقل‌گراهاشون خیلی از اونات، مثلا دکارت خیلی تلاش کرد دیگه. اتفاقا شک‌گرایی بعد از دکارت دوباره شروع شد. موج سوم شک‌گرایی که جان لاک و تجربه گراهایی که منکر حرف دکارت شدن نپذیرفتن شک دستوری دکارت و اینا رو. الان خب حرف ما با اینا چیه؟ ما نمیگیم از فردا نگو اف برابر با امام. من میگم بگو چرا نمیخوای بگی؟ فقط یه جمله بهش اضافه بود، بگو اف برابر با ام آ چون تجربه کردم و چون در عالم قانون علیت هست و قانون علیت قابل تجربه نیست. لذا آقایون بقیه که تجربه گرا نیستید و مایی که تجربه گراییم، تجربه گرایی پایان معرفت نیست. راه‌های دیگه هم برای رسیدن به حقیقت عالم هست. از اونجا دیگه بحث دینیمون شروع می‌کنیم. پس براتون مغالطه نشه ها که بابا یعنی اینا که گفتی می‌خوای فیزیکو تغییر بدی، نه اصلا مسئله این نیست. بله حالا بعد تغییر کنه یه حرف دیگه است. اصلا مسئله تغییر اف بر او ها، قوانین ترمودینامیک، قوانین نیوتن، نسبیت اینشتین نیست اصلا. ما فقط می‌خوایم بگیم شما هیچ وقت نمیتونستید به کلیت یه قضیه برسید مگر قانون غیر تجربی علیت رو پذیرفته باشید. حالا اگر پذیرفتید و اگر ما برای شما از جهت فلسفی در علوم انسانی ثابت کردیم که انسان خواصی و خاصیت‌هایی دارد، دیگه 10,000 تا استقرا نمیتونه حرف ما رو رد کنه. چون ما بر مبنای علیت خواصی برای انسان ثابت کردیم، چون ما بر مبنای علیت خدایی ثابت کردیم، نبوتی ثابت کردیم، امامتی ثابت کردیم و بقیه‌اش. پس دوباره مسئله ما اینجا، من بحث منطقی نبود چون دیروز بحث داشتم خواستم بهش برسم. مثلا داروین، آیه قربانی بشم، بله فرض کنیم که نظریه هم نیست، چیز فرضیه نیست، نظریه شده، درست حسابی شده، واقعا تونستن ثابت کنن بعضی انسان ها واقعا از دست فرض میمونن که نتونستن فرضن بتونن، آیا الهیات ما زیر سوال میره به نظرتون؟ به فرض بتونن، به فرض بتونن ما برهان فلسفی در ردش نداشته باشیم، فرضن ها؟ مشکل پیدا میکنیم در این که خدا آدم رو خلق کرده؟ مشکل پیدا میکنیم سید؟ ها؟ تلفن نمیده همه آدم علم آدم الاسماء و خلق
خدا نظرش این باشه که از اون مثلا حتی هم دلیل گیره که ما قبول نکنیم
اگه استفاده کرد با یه حرفی که تالا زدیم حرفی داره براش میانم ثابت شد واقعا مثلا جورج بوش و دونالد ترامپ اینا واقعا از دست میمونن خب
اونجا هم استفاده
داره یا خب اگر اون بخواد از این نتیجه انحصاری بگیره یه چیزی تو ذهنتون داشته باشید تجربه به هیچ وجه نمیتونه انحصار بده مگر عقل معیدش بشه خودش نمیتونه انحصار بده اگه 100,000 تا گونه انسان و نسل انسان فرضاً که پیدا نکردم پیدا کرد و فرضاً ما براش دلیل فلسفی هم در ردش نداشتیم چون اگه داشته باشیم اعتبار تجربه بی اعتبار میشه فرض کنیم همه اینها رو نمیتونه این منحصر کنه که هر چه انسان هست از نسل میمونه نه کجا داریم میگیم قبول ازت پذیرفتیم انسان‌های از نسل میمونه باشه بلایی میتونی اثبات کنی هیچ خلقت مستقیم انسانی نداشتیم از کجا رو ثابت کنی اصلا خودشون میگن یه بحثی دارن تو ابطال پذیری اثبات پذیری اصلا میگن ما نمیتونیم در مورد سلبیات حرف بزنیم در مورد نیست ها نمیتونیم حرف بزنیم نمیتونی بگی خدا هیچ موجودی رو خلق نکرده است به صورت مستقیم به صورت انسانی مفهوم نشده دوباره حتی اگر آی قربانی حتی اگر او ثابت کند گونه های از انسان واکن نکرده واقعا از نسل میمون ها داروین بیچاره اصلا بچه مذهبی بود دلیل دیگه یه حرفا رو زد چیزای دیگه ای گفت خب به فرض این کار رو بکنه حتی اگر این کار رو کرد چون مبنای علوم تجربی تا به عقل مستند نشه نمیتونه انحصار بده ما میگیم ما عقلا ثابت میکنیم که یه گونه داریم آره هر کی هست انشالله ما سیده این کنم خوبه یه گونه داریم آره همتون چند یه گونه ای داریم خب که این خلقت مستقیم خداست میتونه رد کنه آقای تجربه میگه نه باید بگه نه چرا باید بگه نه چون اصلا حیثیت کاری او اونجا نیست مثال بعدی استیفن هاکینگ گفته من همه عالم رو بررسی تجربه کردم ها سیاه‌چاله ها و فلان و فلان و فلان خدا ندیدم من تو اینا من تمام عالم میتونم تفسیر کنم تفسیر تجربه کنم تفسیر تجربه میکنم هیچ اتفاق ناشناخته‌ای برای من نیست که تو الان براش بخوای خدا رو به وجود بیاری پس خدا نیست حالا توی یه مصاحبه هم داره و تو کتاب تاریخچه مختصر زمان اینا هست اینو چی کارش کنیم یه حرفش کار کنیم قبول کنیم بریم فرض کن در حد اونم فیزیک بلد نیستیم اصلا فیزیک جدید و فیزیک کوانتومی و نسبیت بلد نیست از دیدگاه فلسفی چه جوابی برای این داریم خب تمام دنیای تجربی تونست بررسی بکنه، همه عالم ماده رو بررسی کرد. پس ها مدام به بچه‌ها میگفتم یک ادن جایی میگفتم اینو اشکال میکردم، میگفتم آقا بچه‌ها میگفتم نه علم تجربی خطا داره، شاید اشتباه کرده باشه. گفتم بابا فرض کن تمام حرفاش درسته، حرفای در مورد عالم ماده و همه عالم ماده رو تونسته به جهت تجربی بررسی کنه.
فرض کن رفته حس کرد.
خوبه؟ اصلا رفته حس کرده. میخوام اشکال قوی بشه. آی قربان نه که اشکال هم دم دستی کنم. مگه رفته همه شو حس کرده؟ پس حرفش علکیه. نه. همه شو حس کرده. همه شو دیده. ها؟ چرا دلیل نمیشه؟ قربانی بگیر که خب. چرا دلیل نمیشه؟ فرض کن تمام پدیدهای مادی آدم
شناخته.
خدا مثل همون بحث قبلی مجموع خدا رو آقای استیفن هاکینگ هم قبول داره که مادی نیست، ها؟ ما هم قبول داریم. اون میگه این مادی، من میدیدمش دیگه. اون میگه مادی نیست، ما میگیم نیست. اگر چیزی مادی نبود مگه اصلا در مقیاس تجربه میاد که بخوای بگی هست یا نیست؟ همین چی شد؟ این سیستم در بسته عالم، این سیستم در بسته همه اینا رو بررسی کرده، عالم و ماده، خب همشو بررسی کرده، همشو سیاچا، چیزی که به عقل جدا تا الان نرسیده بود، داشتن نمیدونه فیلم که ایشون حتی بهتر فیزیکدان دنیا نیست، خیلی رتبهش متأخر. حالا معروف شد خاطر کشور ما که بعضی آمادنه که این نخونده کتابش رو اصلا میگیر اینو نوشته، تو نمیدونی الان خدا رفت زیر سوال. خب اینا رو با علیه سینا هزار سال میشه، اما مثلا 400 سال میشه، اما جدید میشه، جدید میشه ماهی بعد وقت ما رو طلب کنم. خب اگه همه اینها رو همش رو با هم تفسیر تجربی کرد، بعد میگه خدا نیست. من میگم ببخشید یه لحظه اجازه بدی، چی نیست؟ خدا نیست. تو هست و نیست و موضوع هست و نیست چه چیزی میتونه باشه؟ آیا استیفن هاکینگ نکات فیزیک نیست؟ من ماده و انرژی باشه. حالا اسمش هر چی میذارم، من نمیدونم دیگه الان پلاسماس فلان هر چی که هست اینا باید باشه. هم تو هم ما قبول داریم که این موجود، چه موجود باشه چه نباشه، این همین از سنخ اون چیزی که تو در موردش بتونی اظهار نظر بکنی بگو نیست. فلذا تو حتی اگر همه عالم رو بررسی کرده باشی نمیتونی نتیجه بگیری که خدا نیست، و نمیتونی نتیجه بگیری خدا هست. نه جالبه اینا جا آدم هایی که فیزیکدان نمیتونن بگن خدا هست، نه یه راه داره که بتونن بگن. چرا این؟ آه بیخصت اول نماز چرا کنم؟ بگو یعنی چی؟ یعنی بگن ما تجربه گرای محض نیست، شواهدی از میشه برهان من، شواهدی از عالم داریم، یه مقدمه غیر تجربی باید اضافهش کنم. با تجربه محض نمیشود خدا را رد کرد و نه اثبات کرد. چرا نمیشه؟ دوباره نه فقط خدا، روح، غفران، شفاعت، نبوت، امامت، اصل نبوت، امامت، مقامات، عوالم و ماده، مثال هر چی، جن اگه بگیم مادی نیست، اگر مادی نباشه. خب حالا اگر این آقا آمد فرض کن ما اصلا فیزیکش هم بلد نیستیم، میگه آقا کار فیزیکی کردی دیگه، ما شرمندتیم، ما از راسل میپذیریم بیاد اون بحث کنه چون کار فلسفی میکنه، از دکارت میپذیریم، از کانت میپذیریم، از اسپینوزا میپذیریم، از تو نمیپذیریم. ما حتی با تو بحث نمیکنیم سر اینکه خدا هست یا نیست. چرا؟ چون تو اینجاست بحثت، ما اینجاییم. نه اصلا ما متواضع باشیم، تو اینجایی ما اینجاییم، دو تا وادیه. یعنی نمیشود کسی با تجربه، با داروین، با هاکینگ خدا را رد کنه. نمیشه. نه اینکه حرفاش غلطه ها، بابا اصلا نمیتونه چیزی در باب بگه. بله راسل گفته. چی گفته؟ یا براتون خونه همون بار تو چرا مسیحی نیستن برهان علیت بره زیر سوال. نظام متعلق علل گرایش ما دیگری بیرو داشتیم خونه جوابشو داد. میگه تصورت خیلی کودکانه است از علیت، من جوابتو میدم. بله اگر هاکینگ وارد بحث فلسفی شد میگم خیلی حالا هر چی دلت بخواد خدا رو رفت مثلا اگه میخوای ما با بحث علمی میکنیم، ولی تو تا قبل از مرز فلسفه، تا قبل از مرز تجربه، تا بعد از این، تا اون مرحله محدوده تجربه، حق نداری در این با ما بحث کنی. چرا آیه قربانی؟ چرا متمایزه؟ من لفظ نمیخوام. جنس چرا فرق میکنه؟ موضوع چرا فرق میکنه؟ آیه قربان؟ خب باش. چرا اصلا او اصلا میگه من مواد رو قبول ندارم اصلا. میگه اصلا قبول ندارم. در مورد چی حرف میزنی؟
من دیگه قبول
ندارم. نه هیچی بحث نکنیم ما. نمیشه بحث بکنیم ما اسکات اونه، یعنی میگیم ساکت باش و بتونیم تو بحث ساکتش کنیم، نه که حالا خود یه تایم کنیم ما میتونیم میگه خود یه تمام شد دیگه بریم. نه، بعد دیگه آقای تجربه گرا، شما وادی بحثت قابلیت سخن گفتن از یک شیء غیر مادی ندارد، چه آن شیء موجود باشه چه نباشه، اصلا کار نداری. باش، نمیخوام الان بچه مثلا یه بازی در بیاره به حزب الله بسیج باز، نه نه نه، ما آقا نمیدونیم مثلا، تنها چیزی که میدونیم اینه که با متد تو ما نمیتونیم در مورد خدا پیغمبر حرف بزنیم. نگفتم قبول دارم خدا پیغمبرها، ولی با متد تو نمیتونیم. لذا بسیار از مناظرهای دنیا الان غلط، اما تو اروپا خیلی از مسلمان ها با این آقایون زیستشناس، اونایی که توی بیولوژی نمیدونم اکولوژی اینا اینا کار میکنن، مناظره میکنن، مناظرهای داروینیستی، این غلط، ثابت کنیم که نه این انسان نبود و این با او وصل نبود و اون اینطوری نبود. اونم خوبه ها، اونم خوبه که دیگه حتی در خونه خودشون هم شکستشون بده که شاگردان داروین هرچون نپذیرفتن. ولی به فرض، من دارم فرض قوی گرفتم که این آقای استیفن هاکینگ همه چی رو تحلیل کرد، کجا انا له ذلک به قول کجا کار کرد، در حد یه حرف هست، ولی به فرض کرده است. اگر به فرض همین کار را کرده باشد، نمیتواند نتیجه یقین آوری به ما بدهد در قبال غیره، حتی بالاتر، حتی در مورد خود آدم ماده نمیتونه نتیجه یقین آور بده. گفتیم استقرا، مگر اینکه این مقدمه عقلی رو زمیمش کنه، علیت رو بپذیره، حتی اف برابر با ام نمیتونه بگه تجربه گرا، تجربه گرای محض. خب میرید بس که هیفت دیگه هم تکیف خدا گردنت، هر دو تو همه چون تکیف خدا گردنت، حتی این نفهمه دیگه باشه دارم که تمام حرفای تجربه گرایی جواب داره، یعنی دقیقا مؤاخذه رو یا قیامه داره این نتونی جواب بدی و طرف فکر کنه که تونست یه مسلمان رو شکست بده اینجا دیگه خدا پس نیست. این بحث رو ما داریم الان میکنیم تو خود قلب مفصل با هم بحث کردن ها، مفصل. ما فهم میکنیم اونا همون ملحد هم، دکارت اثبات وجود خدا برهان داره، کانت برهان در اثبات وجود خدا داره، اصلا بارکلی برای این ایدئالیست شد میخواد خدا رو ثابت کنه که هست. هم تو تجربه گرا هم عقل گرا هم ملحد داریم، هم مؤمن به خدا، یعنی حالا در همون فضای مسیحیت اگزیستانسیالیست هایی که ژان پل سارتر ملحد توشونه، کیرکگور مسلمان توشونه، مسلمان نه یعنی مسیحی کشیش. خب میخوام ذهنتون از این حالت که وای ما فقط با دفاع کنیم در بیارید، مناظره معروف فردی کاپلسون و راسل هستی که مناظره تلویزیونی کردم اونم میگه در مورد وجود خدا. خب پس ما، پس ما بریم محل سوم، این دیگه جلسه بعد توضیح بدم. پس ما دو تا راه رو بررسی کردیم که این دو تا راه از حیث منطقی به ما تصدیق یقینی نمیده. یک راه منطق به ما معرفی، اسمش قیاسه. ما معتقدیم تنها مسیر یقین آور در تصدیقات بدیهی یا نظری فرید نبودید که کجا میدونی بدیهی یا نظری، در تصدیقات نظری که نیاز به فکر دارند قیاس هست. حالا اینم به اشکالات شده، بعدا انشاءالله مطرح خواهیم کرد که چرا اینه و چرا اون نیست. ما باید جمع جور کنیم این بحث ها رو، ریخته شاید اتر برای ما ریخته میداره همینطوری لخت و عور برای ما گذاشته، مطالب همینطوری دست ماست، ما اصلا تلاشی نکردیم. چرا باید یه نفر بیشتر از ما مطالعه کرده باشه تو بس ما رو مغلوب کنه؟ هیچ حرفی نباید داشته باشیم، تازه شک میکنیم به داشتهای خودمون، بعدش نمیان به خودمون شک نمی کنیم، به منابع خودمون شک میکنیم. میبینید فاجعه کجاست؟ تمام اینطوری ما الان خود آقا اصلا خود ما بهش میگن پای شبکه ماهواره وهابی. شک نمی کنم که با من شاید کم مطالعه کردم، شک می کنم به شیخ طوسی و شیخ مفید و شیخ امام صادق. چرا؟ آخه این مردونگی نیست که. حداقل اول به خودت شک کن، برگرد. من گفتم مهمترین هدف کلی کار ما توی بحث‌های معرفتی حوزه این نیست که لزوما شما جزئیاتش رو یاد بگیرید. بحث اصلی اینه که بدونید یه خبری هستیم و جواب‌های داده شده، حتی اگر از ذهن شریف و مبارک سرکار الیه که نه الی رفت، خب سرکار بزرگ رفت، باز بمونه اصل مطلب که بابا جوابی هست، من الان بلد نیست. اینو حالا انشالله اینطور باید بحث کرد. خوبه دیگه، حالا واقعا هم می‌بینیم که این بحثا داغ، حالا بحث حقوقیش بعدا بیشتر داغ میشه. ببین ما الان همین متد، اگه قرار باشه که تعلیم و تربیت الان ما داشته باشیم توی دانشگاه، بعد ملاکش استقراء نادیده گیرنده قیاساتی باشه که بر مبنای علیتن، اون نمیتونه انسان اسلامی بر ما تربیت کنه، نمیتونه تربیت کنه. مثلا اگه پیشفرضاش هم پیشفرضای مادی باشه، پیشفرضای مادی روش کاملا تجربی، کاملا با روش تجربی مشکل نداریم، پیشفرضای مادی روش تجربی، مقصد تجربی و مادی، بله یه انسان درست میکنه، یه انسانی که اسمش انسان نیست چیز دیگه است، خیلی منظم و منضبط. اگه خوب که ما این کارو نمیکنیم، ما ای کاش ما این کارو میکردیم، ای کاش حداقل اولیات یه زندگی به قول خودمون مدرن رو یاد میدادیم، بچه‌ها اینم نمیدیم که هیچ، ولی نهایتش یه آدم سربزیر سربرایی که خیلی خوب باشه، یه کمی جمع جوری درست میکنه. این اون تعالی علم آدم الاسماء کلها، این لیعبدو، اینا نیست. پس تجدید نظر ما در این حوزه اساسیه، هم در روش، هم در مقصد، هم در مبدأ، هم در پیش‌فرض، در همه چی. اون وقت معلوم میشه که تو چه آش و شعله قلمکاری داریم همش میزنیم، چه مصیبتی داریم. الان ان شاء الله خدا کمک همه شما، شما صلوات